همین 3 ماه پیش در شهریور ماه بود که سازمانهای ایرانی مدافع حقوق بشر از صدور حکم 4.5 سال حبس برای وحید صیادی نصیری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام طی محاکمه 10 دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع وی گزارش دادند. وحید صیادی نصیری پس از آن مجدداً حبس شد و مرگ مشکوک وی پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا در زندان گزارش شد. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در قم اخیراً اظهار داشت وی به علت بیماری کبدی به بیمارستان اعزام شد و پس از 1 هفته در روز 21 آذر درگذشت. در حالی که از وحید صیادی نصیری به عنوان یک زندانی سیاسی عقیدتی، مدافع حقوق بشر یا هوادار پادشاهی یاد می شود، خبرگزاری دولتی ایسنا روز 1 شنبه به نقل از یک مقام مطلع که هویتش ذکر نشده، وحید صیادی نصیری را عضو یک گروه تروریستی به نام تندر و علت دستگیری وی را برنامه ریزی برای انجام اقدامات ایزایی عنوان کرده. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه مطلبی تحت عنوان وحید صیادی نصیری که بود و چگونه درگذشت درج کرده است. فارغ از این مباحث که وحید صیادی نصیری که بود و چه کرد، عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا مرگ وحید صیادی نصیری را ناشی از شرایط سخت زندان و قوه قضاییه را مسئول می‌داند.
از گفته‌های ضد و نقیض بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی معلوم میشه که آقای نصیری چه در زندان فوت کرده باشه چه در بیمارستان، در حال بر اثر اوضاع احوال سنگینی که در داخل زندان برای او وجود آورده بودند، یعنی اینکه او رو همبند کرده بودند با معتادها، با زندانیان عادی، و با توجه به اینکه اتهام آقای نصیری به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی توهین به مقدس سات بوده، گویا یک ویدئوی طنزآمیزی هم از ایشون پخش شده بوده که اونجا مثلا به قول خودشون مقدسات مذهبی رو بهش طعنه زده بوده یا به سخره گرفته بوده. این چیزیه که دادستان قم اعلام کرده. بنابراین این که حالا بگن عضو فلان گروه بوده، اینها فقط همون به اصطلاح سیاست فرار به جلوی است که همیشه بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی داشتن. اعتراض آقای نصیری به این که چرا او رو همبند کردن با یه عده معتاد و قاچاقچی مواد مخدر و به طور کلی زندانیان عادی که اونها هم بهش توهین میکردن، تنها درخواستش هم این بوده از چند ماه پیش که من رو به زندان اوین یا زندان قزلحصار منتقل کنید. این کارو نکردن و او هم اعتصاب قضا کرده. یکی از آثار و نتایج تشکیه اعتصاب قضا این هستش که روی کبد و روی کلیه، به خصوص اگه اعتصاب قضا خشک باشه، ممکنه که این دو عامل با هم بوده، یعنی هم منتهی شده به یک سیروز کبدی و شاید آقای نصیری رو منتقل کردن به بیمارستان و در بیمارستان فوت کرده، که همچنان که اولا به خانواده‌اش تلفن کرده بودن گفته بودن در بیمارستان فوت کرده.
نواری صوتی به تازگی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان تماس تلفنی وحید صیادی نصیری از زندان منتشر شده است.
تلفن یه جریانی که داره بر علیه من تو اینجا حرکت میکنه و همینجوری به
ضرر من
و هیچ کسی
نیست که فریاد رسانه من باشه. در پی خاکسپاری وحید صیادی نصیری در روز جمعه، خواهر وی الهی صیادی نصیری به رادیو فردا چنین گفت:
یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود.
در این باره چه میتوان گفت؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه:
با توجه این که نگذاشتن که خانواده برن بیمارستان و او رو ببینن و حتی موقع تدفینش هم نگذاشتن صورتش رو ببینن، ببینن بالاخره میشود فهمید که علت مرگ چی بوده. اون چیزی که مسلمه، چه آقای نصیری اعتصاب قضا کرده باشه چه آقای نصیری در بیمارستان با بیماری ناشی از اعتصاب قضا فوت کرده باشه، مسئولیتش متوجه سیستم زندانبانی، متوجه قوه قضاییه، به لحاظی که یک زندانی سیاسی رو وقتی میگن متهم به توهین به مقدسات بوده، اونم در یک حکومت مذهبی، این هم به سیاسی، یعنی در ارتباط با آزادی بیانه، در ارتباط با آزادی فکره. بنابراین وقتی یک زندانی عقیدتی رو با زندانی عادی در یک زندانی میندازن و به درخواست های اونم این که زندانش رو تغییر بدن توجه نمیکنن و او رو ناگزیر به حساب قضا میکنن، خب بنابراین مسئولیت این مرد هم متوجه مقامات قضایی به طور کلی، چه در زندان لنگرود قم و چه به طور کلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی که متاسفانه برای زندانیان سیاسی عقیدتی در داخل زندان هم یک زندان دوم به وجود میاره که به این صورت روح و جسم اونها رو در هم بشکنه. به خاطر همین هم ما متاسفانه با نخستین فوت در زندان، حالا چه پس از انتقالش به بیمارستان چه در زندان روبرو نیستیم. شما وقتی توجه کنید طی سالهای گذشته هر سال یکی دو مورد، شاید هم بیشتر، نظیر مورد آقای نصیری درباره زندان سیاسی عقیدتی وجود داشته.
وحید صیادی نصیری که در سال 1394 به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 8 سال زندان محکوم و پس از 2.5 سال حبس در اواخر سال پیش آزاد شده بود، تنها چند ماه پیش مجدداً بازداشت و زندانی شده بود.